ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني أسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، قبول باشه قرائت و ترتیل جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری که تقدیم شما عزیزان شد. اما در ادامه پرسمان انقلاب تقدیم شما خوبان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز در هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی که هستید. من رضا مهوشی هستم و خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو به بنده داد که مهمان شما عزیزان باشم. با یکی دیگه از برنامه‌های پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم و امیدوارم دقایق پیش رو برای همه شما عزیزان مغتنم و مفید باشه ان شاء الله. همین ابتدا و قبل از هر سخنی دهانمون رو متبرک کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
همین ابتدا و قبل از هر سخنی راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون معرفی می‌کنم. امیدوارم با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553 هر سوالی در زمینه مسائل انقلاب اسلامی، روابط بین الملل، مسائل منطقه‌ای و در واقع مسائلی که مربوط به موضوع انقلاب اسلامی و پرسمان انقلاب میشه رو برای ما بفرستید و کارشناسان محترم برنامه انشالله به اونها پاسخ خواهند داد. طبق روال هفته‌های گذشته امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس سیاسی و مسائل انقلاب اسلامی هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مهوشی، محضر شما، همطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم اون چی رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگرداند.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. برنامه را آغاز میکنیم و در همین ابتدا خلاصه از اون چیزی که قرار تقدیم شما خوبان بشه رو میشنویم. باز خدمتتون برخواهیم گشت. چرا برخی آمدانه مشکلات خارجی را به مشکلات داخلی اضافه میکنند؟ چرا ائتلاف و همبستگی بین دولت‌های اسلامی در برابر اسرائیل قاسب ضعیف است؟ مذاکرات هسته‌ای رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چه لزومی داشت که ما اساساً به میز مذاکره برگردیم؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب. همچنان با شما هستیم. به ما پیامک بزنید به سامانه پیامکی 30553 و با ما تماس بگیرید با شماره‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و هر سوالی دارید نسبت به مسائل مربوط به داخل کشور، مسائل منطقه‌ای، بین المللی با ما در میون بذارید. انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. اما بریم سراغ سوالات. جناب استاد، سوال اول شماره 0912 4 رقم آخر 7212 پرسیدن که چرا برخی آمدانه مشکلات خارجی را به مشکلات داخلی اضافه می‌کنند و راه حل را به مذاکره با آمریکا پیوند می‌زنند.
خب باید توجه داشته باشیم که در این کشوری که به هر حال آزادی هست و فضای آزاد رسانه‌ای وجود داره، اظهار نظرهای مختلفی صورت می‌گیره و یعنی تعجب‌آور نیست که به هر حال ما تو فضای رسانه‌ای حرف‌های مختلف رو بشنویم. لذا این با انگیزه های مختلفی میتونه صورت بگیره. بعضی ها ممکنه واقعا مثلا نظرشون همین باشه، بعضی ها ممکنه که اهداف دیگری داشته باشن. حالا ما خیلی بنای بر نیت خوانی نداریم، ولی به طور کلی در سالهای پس از انقلاب تا امروز یک فکری، یک جریانی، یک اندیشه‌ای در کشور ما بوده و در آینده هم حتما خواهد بود. اینا به هر حال بحثی نیست که بگیم مثلا جمع میشه. بعضی ها تصورشون این هست که ما لازم نیست که در برابر نظام سلطه بیستیم و تعریفشون هم از مذاکره با آمریکا اساسا متفاوت هست با تعریفی که مقام معظم رهبری از مذاکره دارند. وقتی که ما با آمریکا مذاکره میکنیم، منظوری نیست که میخواد این مذاکره نظام سلطه رو به رسمیت بشناسه، که این مذاکره مذاکره ای هست که میخواد از منافع ملت ایران دفاع بکنه، میخواد در برابر اون سلطه ای که امریکایی ها اون رو دارن گسترش میدن بایسته و با اینها مباحثه بکنه، مذاکره کنه. شما چرا ما رو تحریم کردید؟ دست از این تحریم ها بردارید. در واقع هدف از این مذاکرات این هست که امریکا از اون سلطه طلبی های خودش و اون اقدامات غیر قانونی، ظالمانه و نامشروعی که در برابر ملت ایران داره دست برداره. اما معناش هرگز این نیست که ما از فردای مثلا مذاکرات بگیم که دیگه امریکا مثلا یه کشوری هست که ما باهاش کنار آمدیم و با سلطه طلبی او موافق هستیم. اینها مسائل مختلفی هست. در رویکرد اسلام ظلم از ناحیه هر کس و هر کشور مطرود هست، قابل پذیرش نیست. ما باید یک کمی آگاهی خودمون رو در واقع بیشتر بکنیم که این حرف‌ها رو که نمیشه جلوش رو گرفت، ولی خودمون تحلیلمون دقیق باشه که یک مذاکره با یک کشور، حالا اون کشور هر کشوری که میخواد باشه، حتی با کشورهایی که ممکنه ما مثلا روابط دوستانه داریم در صحنه بین الملل به این معنا نیست که حالا اون کشور هر کاری که میکنه دیگه از نظر ما مورد تاییده یا ما مثلا حمایت میکنیم. نه، ما باید واقع بین باشیم. ممکنه با یه کشوری یه مسئله رو حل بکنیم ولی مسائل دیگری بمونه که حل ناشده باشه و باید به فکر حل و فصل اونها هم بود. اما به طور خاص در بحث مذاکره با امریکا، چه در گذشته چه در امروز، هدف اینه که از ظلم اونها کاسته بشه و ما بتونیم سلطه اونها رو کنترل کنیم، مهار بکنیم و بخشی از تحریم‌های ظالمانه برداشته بشه. اما خودمون هم میدانیم که تنها سلاحی که تحریم رو کند میکنه تا اینکه از بین میبره، سلاح اتکای به توان داخلی هست. ما روزی که در کشور خودمون از واکسن کرونا رونمایی کردیم، جالبه، همون روز تحریم واکسن برداشته شد. یعنی وقتی دیدن که ما خودمون به تولید واکسن رسیدیم، اونا فوراً تحریم رو برداشتن. نه، بیایید از این واکسن ها اصلا مشکلی نیست، بگیرید ببرید. این برای این بود که میخواستن دوباره اون جریان تولید رو کند بکنن. و همینطور تو عرصه های دیگه ما حواسمون باید باشه که علارغم مذاکرات، علارغم این که حتی تحریم ها هم انشالله برداشته بشه، ما باید روی توان داخلی خودمون و خود اتکایی مخصوصاً در حوزه‌های راهبردی باید همچنان تأکید داشته باشیم و حرکت بکنیم که تنها راه همینه. والا کشور در هر بخشی که وابسته باشه، معناش اینه که دشمن در همون بخش هر زمان که اراده بکنه باز میتونه تحریم‌های رو برقرار بکنه و میتونه مشکلاتی رو برای ما به وجود بیاره. لذا تنها راه زندگی عزتمندانه در عالم همینه که انسان خودش و کشورها خودشون بتونن توانمندی لازم برای تولید نیازهای خودشون و رفع مایحتاج خودشون رو داشته باشن.
خیلی ممنون و متشکر از پاسخ جامع و کاملی که ارائه کردید. صدای ما رو از رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب میشنوید. دست به موج رادیوتون نزنید. برنامه ما هنوز ادامه داره و تا لحظات دیگه برمیگردیم و انشالله استاد به سوالات شما پاسخ خواهند داد.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه ی فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را. از تو میخوانم که نامت جاودان ماند، نقش نامت در دل پیر و جوان ماند. سر زند از بام دنیا چون گل خوشید، عاشقان در سرود عاشقان ماند.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه پرسمان انقلاب. و اما سوال بعدی، جناب دکتر، جناب آقای سفری از مازندران با شماره 0911 4 رقم آخر 3561 پرسیدن که چرا ائتلاف و همبستگی بین دولت‌های اسلامی در برابر اسرائیل قاسب ضعیف است؟ و فکر می‌کنم می‌خوام به این اشاره کنن که در واقع چرا دولت‌های اسلامی اینطور که باید حمایت نمی‌کنن و در مقابل اسرائیل متحد نیستن، بعضی‌هاشون حتی حمایت می‌کنن اسرائیل در برابر فلسطین.
بله، خب ما حدود 60 تا کشور اسلامی داریم، یعنی از کشورهای دنیا که مثلا نزدیک 200 کشور هستن، 190 خورده کشور، حدود 60 تاشون کشورهای اسلامی هستن، یعنی عضو سازمان همکاری های اسلامی هستند به عنوان کشور مسلمان. اما وقتی ما وضعیت این کشورها رو بررسی میکنیم، میبینیم که اینها بخش عمده شون در اردوگاه برحال غرب قرار دارن و یا خودشون گرفتار یه سری مشکلاتی هستند، گرفتار یه سری مسائلی هستند که باعث میشه که از کنشگری مورد انتظار در صحنه بین المللی عقب بمونن و اون انتظارات رو در واقع برآورده نکنن. ما در مثلا منطقه خودمون الان فضای نه تنها دولت‌های اسلامی، حتی فضای نخبگانی رو هم که بررسی میکنیم، فضای مثلا علمایی رو هم که بررسی میکنیم، این دو دستگی رو میبینیم. یعنی بعضی از علما رو داریم که در کنار جریان مقاومت قرار گرفتن، هر چند با تأخیر، ولی به هر حال همین هم جای تقدیر و تشکر داره. مثل فتوای اخیری که صادر شد از سوی جمعی از اتحادیه علمای مسلمان. اما خب متاسفانه همزمان هم یه جریان علمایی دیگری رو داشتیم که اونها برخلاف این فتوا اومدن و اظهار نظر کردن. تو دولت‌ها هم همینطوره. ما دولت‌هایی رو داریم که خب اقدام میکنن در جهت منافع ملت فلسطین و دفاع میکنن از منافع ملت فلسطین، اما دولت‌هایی رو هم داریم که اینها یا ساکتن یا اقدامی نمیکنن، یا اینکه همطور که شما هم فرمودید برعکس اقدام میکنن، یعنی به جای اینکه در کنار طرف فلسطینی باشن در کنار اسرائیلی ها هستن. چرا؟ بحث اینه که چرا این اتفاق میفته. مسئله بر میگرده به نسبت ما با اسلام. این رو فکر میکنم که تصورش سخت نباشه. همه میدانیم که میان مدعی چیزی بودن تا حقیقتا نمایندگی اون چیز رو کردن فاصله وجود داره. به عبارت دیگه میان نظر و عمل میگیم که فاصله وجود داره. مثلا یه کسی یه چیزی رو میفهمه ولی بهش عمل نمی کنه. میدونه که مثلا این اقدام براش ضرر داره، ولی میبینید که اون کار رو هم مثلا انجام هم میده. میگه خب چرا این کار رو انجام میگه؟ که دیگه بالاخره تمایلات اینجوریه دیگه. در کنار ملت فلسطین یه سختی هایی رو به همراه داره، تحریم هایی رو به همراه داره، مقاومت رو میخواد. این مقاومت برای خیلی ها سخته، تحمل تحریم ها برای خیلی ها سخته. دفاع از مظلوم اساساً هزینه داره، دفاع از ارزش ها هزینه داره. چقدر امت اسلامی حاضر این هزینه ها رو بپردازه؟ چقدر حاضره که در برابر ظلم بیسته و پیامدهاش رو تحمل بکنه؟ ممکنه که بعضی از این کشورها اگه یه چیزی بگن که ناخوشایند اسرائیل یا آمریکا باشه، اصلا قدرت رو از دست بدن. با تغییر قدرت در این کشورها ما مواجه بشیم، به خاطر اینکه اینها حاکمانی هستن که حمایت مردم خودشون رو ندارن، با پشتیبانی دیگران در قدرت هستن، و وقتی که اون پشتیبانی برداشته بشه اینها به هر حال سقوط میکنن، یا ضعف‌های داخلی مثلا وجود داره. بنابراین اصل قصه این هست که آیا ما میخواهیم به اونچه که اسلام میگه وفادار باشیم، به اونچه که اسلام میگه عمل بکنیم؟ شما مثلا در کشور خود ما مردم همیشه اینو بلدن دیگه، در ماجرای عاشورا خب چه کسانی امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن؟ اونا جزء کشورهای کافر که نبودن که. کسانی امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن که مدعی مسلمانی بودن. امام ظهر عاشورا نماز خوند، اونا هم نماز خوندن، یعنی در ظواهر اونا هم مدعی اسلام بودن. اما چی باعث شد که بیان در برابر امام حسین علیه السلام بیستن؟ اون متامع دنیوی، اون وعده هایی که بهشون داده شده بود، از وعده ملک ری گرفته که به فرمانده سپاه یزید داده شد، تا وعده های چرب و شیرین دیگری که به اون سربازان مثلا داده شده بود. بنابراین خیلی از نخبگان کشورهای اسلامی یا توده ها یا حکومت ها یه حساب دو تا چارتایی میکنن، یه حساب مادی گرایانه میکنن، میبینن که اسلام اسمی خیلی مشکلی نداره، در واقع من مسلمانم. اما وقتی که بحث عمل مطرح میشه، میگن نه، اگر اینجا بخوایم عمل بکنیم این یه هزینه هایی داره. به هر حال وقتی که نوبت امتحان به عمل میاد، حضرت فرمود که دیگه دینداران کم میشه تعدادشون. امام سجاد علیه السلام تو مراسم حج به اون صحابی و یاری که همراهش بود گفت آقا چقدر ماشاءالله حاجی. حضرت اونجا تصرفی کردن در پیرامون قصه و به اون نشون دادن که ما مثلا باطن این افراد چگونه هست، اینایی که آمدن و به عنوان یه تعداد مثلا کمی هستند، قلت دیانون، دینداران وقتی که پای امتحان به وسط بیاد کم میشن. پس اصل مسئله به این برمیگرده، البته ممکنه در توده مردم جهل و ناآگاهی هم باشه، اینکه ممکنه به هر حال معرفت لازم هم وجود نداره، ولی مردم نگاه میکنن به نخبگانشون، به بزرگانشون، به دانشمندانشون، به سیاستمدارانشون، ببینن اینها چی کار دارن میکنن. لذا با کمال تعجب ما میبینیم که حتی اون اتفاقاتی که در آمریکا و اروپا افتاد و مثلا دانشجویان اعتراض کردن به جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی، در برخی از این کشورهای اسلامی در حد اعتراض هم ما نداشتیم. در حد اعتراض‌های مثلا دانشجویی و مثلا، یعنی اینقدر اینها خفقان ایجاد کردن که حتی در حد اعتراض هم که یه چند دانشجوی اعتراضی بکنن، در حدی که میگم حتی تو آمریکا هم دیگه صورت گرفت، مثلا تو این کشورها اجازه ندادن که جوانها اقدام بکنند و نفرت خودشون و بیزاری خودشون رو از این ظلم و جنایت‌ها آشکار بکنن. اما اون چی که باعث امیدواری هست اینه که اوضاع احوال نشون میده که غرب در این ماجرا اون اعتبار اخلاقی اندکی رو که داشت اون رو هم از دست داد. همینطور در عالم اسلام هم حاکمانی که سرنوشت خودشون رو گره زدن با اسرائیلی ها، اینها اگر هم تا پیش از این یه اندک اعتباری داشتن، دیگه اون اعتبار رو از دست دادن، اون سرمایه اجتماعی رو که داشتن از دست دادن و عموم مردم در مقیاس جهانی بیدار شدن، از جمله در کشورهای اسلامی، و این رو در سالهای آینده ما باید شاهد آثار و برکاتش باشیم که به دنبال این قضایا اتفاق افتاده، به خاطر اینکه امروز دیگه بخشی از این ظلم و جنایت‌هایی رو که اینها مرتکب میشن نمیشه از چشم مردم پنهان کرد. به هر حال شبکه‌های اجتماعی اینا رو منتشر میکنن و حتی در دوردست‌ها مردم مطلع میشن و متوجه میشن و انتظارشون از حاکمانشون بیش از این هست که آقا شما یه کاری بکنید. وقتی میبینن اینا کاری نمیکنن، خب اینها بی‌اعتبارتر میشن در چشم مردم خود.
تقابل حق و باطل دیگه از این روشنتر نمیشه اتفاق
بیفته. بله، یعنی این اتفاق داره میفته و این یکی از همون پیامدهای 7 اکتبره که در واقع 7 اکتبر اینجور نبود که اعتبار صهیونیست‌ها رو در عرصه‌های مختلف از جمله در حوزه اخلاقی و سیاسی ازشون بگیره، بلکه این اعتبار رو از آمریکایی‌ها، از انگلیسی‌ها، از قدرت‌های غربی، حتی کشورهای اسلامی حامی آمریکا و صهیونیست‌ها هم گرفته یا به شدت تضعیف کرده.
خیلی متشکرم از استاد لکزایی، تشکر میکنم که خیلی عالمانه و دقیق به سوالات شنوندگان پاسخ میدن. ارتباطتون رو با ما از دست ندید، سوالاتتون رو بپرسید. شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست که سوالاتتون رو بپرسید و کارشناسان محترم برنامه انشالله پاسخ بدن.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستات، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته. بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، متای عالم و بشکن، آزادی تو دستاته، تو ابراهیم امروزی، متای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن.
ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب. همچنان با شما هستیم. به ما پیامک بزنید به سامانه پیامکی 30553 و با ما تماس بگیرید با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. و فکر کنم هنوز فرصت داشته باشیم که یک سوال دیگه بپرسیم از محضر استاد. شماره 0915 چهار رقم آخر 6850. سوال پرسیدن استاد، مذاکرات هسته‌ای رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چه تضمینی وجود دارد که دوباره آمریکا زیر همه چیز نزنه؟
به هر حال معاهداتی که تو صحنه بین الملل بسته میشه، مهمترین ضامن ماندگاری اونها قدرتی هست که پشتوانه اونها هست. تضمین دیگری وجود نداره، یعنی شما هر گونه احتمالی رو بعد بدید و تضمین وجود نداره. فقط تضمین عرض میکنم اینه که ما قدرت داخلیمون چقدر باشه. در واقع اگر خدا نکرده یک کشوری رو به ضعف بره، خب دیگران به توافقات خودشون با اون کشور تنهایی نخواهند کرد، هر چقدر که رو به قوت بره خب بیشتر حساب خواهند کرد و توجهشون به مراعات کردن تفاهم نامه ها و توافق نامه ها بیشتر میشه. اما به هر حال باید حواسمون باشه، این رو همیشه بدانیم که ما با یک نظام سلطه‌ای طرف هستیم که برای این نظام سلطه تعهد به پیمان ها توافق نامه ها خیلی ارزشی نداره. یعنی هر جا که به هر حال منافعش اقتضا بکنه، هر جا که تمایلاتشون اقتضا بکنه، ممکنه که هر اقدامی رو انجام بدن. اون کاری که دست ما هست و ما میتونیم انجام بدیم اینه که ما باید روز به روز قوی تر بشیم، روز به روز به مردم خودمون بیشتر تکیه بکنیم، کارهایی بکنیم که زمینه های تحریم اساساً برداشته بشه. وقتی که زمینه های تحریم برداشته شد، دیگه طرف مقابل تحریمش بی اثر میشه و این هم در گرو این هست که در عرصه نیازهای راهبردی بتونیم نیازهای خودمون رو، نیازهای راهبردی خودمون رو در داخل کشور انشالله تولید بکنیم. چنان که این توی همه این سالهای پس از انقلاب اتفاق افتاده، مخصوصا در عرصه های دفاعی، در عرصه های نانو، در عرصه های بهداشتی. به هر حال تو خیلی از عرصه ها الحمدلله پیشرفت های خیلی خوبی داشتیم. امیدواریم که انشالله این تو عرصه های اقتصادی هم اتفاق بیفته و باعث بشه که دیگه تحریم ها اساسا موضوعیت خودش رو از دست بده.
آقای دکتر، با توجه به این نکاتی که فرمودید و با توجه به اینکه ما میتونیم با تکیه بر توان داخلی خب مشکلات خودمون رو حل کنیم، پس اساساً این سوال پیش میاد که چه لزومی داشت که ما اساساً به میز مذاکره برگردیم و دوباره باز وارد اون فضایی بشیم که سالها مذاکره کردیم و حالا به اون نتیجه رسیدیم.
ببین، ما توی مذاکره چیزی رو از دست نمیدیم، برای اینکه طرف مقابل یک مطلب نادرستی رو گفته، هیرم روش تبلیغات کرده و شاید خودش هم مثلا باورش شده، هرچند که دستگاه اطلاعاتی اونها همیشه گزارش دادن که هیچ علامتی از رفتن به سمت تولید سلاح اتمی در ایران مشاهده نشده. حتی همین گزارش اخیر دستگاه اطلاعاتی امریکا همین رو دوباره در خود دولت ترامپ هم بهش گفتن. بحث ما این هست که اگر شما بحثتون این هست، خب ما که اصلا بنای اینطوری نداریم، در این جهت اشکالی نداره. ما ببینیم اگر مثلا سیستم های نظارتی فکر میکنید که ایراد داره، باید تغییراتی درش ایجاد بشه، خب اینا رو با شما همراهی میکنیم. اما اگر این بحث بخواد فراتر از مسائل هسته‌ای بره، نه، اونجا ما نیستیم. مثلا بخواد وارد فضای موشکی بشه، وارد فضای مقاومت بشه و مثلا امثال اینها. از اون طرف هم آورده‌ای که به هر حال ما داریم آورده رفع تحریم ها هست. یعنی اگر شما میگید که ما اعمال تحریم کردیم به خاطر اینکه شما دارید میرید به سمت تولید سلاح هسته‌ای، البته روشنه که برخی و بخشی از تحریم ها مربوط به قصه هسته‌ای هست، خب تحریم های دیگری هم هست. اینجا جمهوری اسلامی باید در این مذاکرات به این مسئله برسه که هم این تحریم ها برداشته میشه، هم این که این تحریم ها با بهانه های دیگری دوباره بر نمی گرده. یعنی این دفعه مثلا بیان به بهانه های مثلا دیگری، اینا بلدن دیگه، گاهی بحث حقوق بشر رو مطرح می کنند، گاهی بحث دیگری رو مطرح می کنند. خب این در حالیه که خب همه دنیا الان دیگه فهمیدن که اینا که خب دنبال حقوق بشر نیستن. چون اگر دنبال حقوق بشر بودن که این همه زن و کودکی که هزاران زن و کودکی که در فلسطین این گونه مظلومانه به شهادت رسیدن، مگه اینا مثلا بشر نیستن؟ پس اینا رو بعد جمهوری اسلامی هم برسه به یک ارزان بزرگ شما تضمین های. پس در اصل مذاکره چیزی نیست که ما بگیم حالا اگه رفتیم پای مذاکره مثلا یک چیزی رو از دست میدیم، چون به هر حال طبق خطوط قرمزی که جمهوری اسلامی ایران داره، این مذاکره فقط معطوف به مسائل هسته‌ای هست، اون هم باز نه استفاده از هسته‌ای در بحث‌های صلح‌آمیز، اونم نه، اونم ما باز نمیپذیریم که محروم بشیم، فقط در فضای سلاح اتمی.
خیلی ممنون و متشکرم، نکات بسیار خوبی رو مطرح کردید. مطمئنم که شنوندگان عزیز هم استفاده وافی و کافی رو بردن. از رادیو معارف و با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما بودیم و از محضر استاد لکزایی عزیز استفاده کردیم. ازشون تشکر.